أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع مسئله دیروز که مورد خلط و اشتباه برای بعضی از آقایون قرار گرفته بود، موضوعش رو خوب توجه بفرمایید تا به دو طریق و مثال دو طریق انشاءالله فرق بین دو طریق کاملا روشن بشود. موضوع مسئله این است که شخصی دارای مال حلالی هست، لکن این مال حلال به یک علتی مثل ارباح مکاسب خمس بهش تعلق گرفته. مال مال شخصی خودشه، لکن روی اینکه تجارت کرده و ربح و سودی عائد او شده و این ربح و سود زائد بر معونه سنه بوده، خمس به او تعلق گرفته است. پس اولا مال حلالی است که متعلق خمس به علت مثلا ارباح مکاسب، لکن این مال حلال با این کیفیت اختلاط پیدا کرد به یک مال حرامی که ما هم در حلال مختلط به حرام عرض کردیم یکی از امور متعلقه خمسه که در اینجا حالا اجمالاً دو تا خمس ثابته. یک خمس به عنوان ربح و ارباح مکاسب، یک خمس هم به عنوان حلال مختلط به حرام. بحث در این است که کدام یک از این دو خمس تقدم بر دیگری باید دارد و اولا باید مراعات بشه، ثانیاً خمس دیگری مورد نظر قرار بگیرد. عرض کردیم که اینجا سه احتمال بلکه سه قول از کلمات استفاده می شود. یک قول از ظاهر کلام مرحوم سید در عروه استفاده می شود، یک قول از بعض الاعلام استفاده می شود، یک قول هم از امام بزرگوار استفاده می شود. قولی که از مرحوم سید به حسب ظاهر عبارت عروه استفاده می شود این است که در درجه اول ما اینجا باید خمس حلال مختلط به حرام را بپردازیم که انه این به منزله مشخص شدن اون حلالیست که متعلق خمس ارباح بوده. اول خمس حلال مختلط به حرام رو بپردازیم، بعد نوبت میرسد به خمس اون حلالی که متعلق ربح بوده و به عنوان رب خمس به او تعلق گرفته. مثلا عرض کردیم در اون مثالی که شخص 75 دینار فعلا مختلط، حلال مختلط به حرام عرض می شود که پیشش هست، ولی می دانه که از این 75 دینار یک مقدارش حلال بوده و خمس ارباح به او متعلق شده. اینجا مرحوم سید می فرماید اول خود 75 دینار رو به عنوان حلال مختلط خمسش رو کنار می گذاریم که خمس 75 دینار می شود 15 دینار، بعد 60 دینار باقی می مانه. این 60 دینار کنه حلال محضیست که کان متعلقا للخمس الارباح، خمس ارباح به این 60 دینار تعلق میگیره و در نتیجه از این 60 دینار، یعنی عرض می شود 60 دینار باقی، خمس ارباح رو که عبارت از 12 دینار می شود می پردازد. مجموعاً از 75 دینار که حساب می کنیم 15 دینار به عنوان خمس حلال مختلط به حرام باید بپردازد و 12 دینارم به عنوان خمس ارباح باید بپردازد. نتیجتاً 27 دینار می پردازد و 48 دینار از 75 دینار برای او باقی میماند که دیگه حلال محض، بدون اینکه خمسی هم دیگه به او تعلق بگیره. این طریقی است که از ظاهر عبارت مرحوم سید در عروه تعین این طریق استفاده می شود و علتش هم این است که عرض کردیم ایشون غیر از این طریق اصلا طریق دیگری رو ذکر نکرده، فقط همین طریق رو در متن عروه بیان کرده است. لکن حالا این رو ما به عنوان یک طریق فعلا و یک قول حساب میکنیم. قول دیگری که از بعض الاعلام استفاده میشود این است که ایشون میفرماید که این 75 دینار که الان همون موضوع مسئله درش محفوظه و او رو نباید فراموش کنید، این حساب بکنه ببینه که چند مقدارش به عنوان عقل و قدر متیقن اون حلالی بوده که متعلق خمس ارباح مکاسب بوده. بالاخره یک قدر متیقنی برای این حاصل هست. حالا فرض کنیم که قدر متیقنش 50 دیناره، میدونه که 50 دیناره از این 75 دینار این حلالی است که هیچ ربطی به اختلاط با حرام نداشته و متیقنا ارتباط به خودش داره و خمس ارباح هم به این تعلق گرفته. اون وقت راه اینه، می فرماید اولا خمس این متیقن الحلال و الحلیه رو بپردازد، که خمس 50 دینار می شود 10 دینار. در حقیقت 10 دینار از 75 دینار به عنوان خمس حلال متیقن کنار می رود که باید به ارباب خمس داده بشود. وقت در تعبیری که دیروز ما عرض می کردیم، صحبت این بود که بعد از اینکه خمس این 10 دینار رو داد، خمس 25 دینار بقیه رو بپردازد، در حال اینکه این یک اشکالی تولید می کرد و اون اشکال رو شاید بعضی از آیون هم توجه کرده باشند، و اون این است که این 25 دینار بقیه رو اگر ما بخواهیم بگیم خمس داره، به چه عنوان خمس داره؟ این که به اجمعها مشکوک الحرمه است. اینطور نیست که حلال مختلط به حرام باشه، معنای حلال مختلط به حرام این است که هم یقین داریم که حلال در این وجود داره و هم یقین داریم که حرام در این وجود داره، منتها حلال و حرام مخلوط شده. فرض کنید مقدار حرام هم مشخص و معین نیست، وقت لقائل ان یقول که اگر ما بگیم خمس این 25 دینار رو بعد از 50 دیناری که حلال متیقنه بپردازه، روی چه حسابی بپردازد و روی چه عنوانی خمس به این 25 دینار متعلق بشه؟ برای اینکه این 25 دینار نه به عنوان ارباح مکاسب نه به عنوان حلال مختلط به حرام خمس به او تعلق میگیرد، لذا برای دفع این اشکال و جلوگیری از این اشکال باید این حرف رو بزنیم، بگیم اون 50 دینار متیقن که 10 دینار به عنوان ربح مکاسب خمسش رو میپردازد، اون 10 دینار رو که کم میکنیم، اون 40 دینار بقیه‌ام زمیمه میشود به اون 25 دینار باقی بعد از 50 دینار. یعنی در حقیقت این از 75 دینار 10 دینار خمس 50 دینار رو داده و الان 65 دینار به عنوان حلال مختلط به حرام که قطعا می دانیم هم حلال درش وجود داره و هم حرام درش وجود داره، این 65 دینار الان هست. خب این 65 دینار ثانیاً ولو اینکه اون 50 دینار اول خمسش داده شده، لکن یک عنوان دیگری پیدا کرده، عنوان حلال مختلط به حرام پیدا کرده، خمس این 65 دینار به عنوان حلال مختلط به حرام باید داده بشود و خمس 65 دینار می شود 13 دینار. 13 دینار خمس 65 دیناره. 10 دینارم که به عنوان 50 دینار حلال متیقن پرداخته بود ولی به عنوان ربح مکاسب نه به عنوان دیگری، و این مانعی نداره که اگر عناوین جمع بشه همه عناوین حکم خودشون رو داره و باید به همون عناوین خمس داده بشود. پس 10 دینار به عنوان 50 دینار حلال متیقن، ولی وقتی که 10 دینار خمس 50 دینار داده شد، 50 دینار رو دیگه از 75 دینار همش رو جدا نمی کنیم. اون مقداری که خمسش رو نداده که عبارت از 40 دیناره و حلال متیقنه، اون هم ذمیمه می شود به اون 25 دینار دیگر، می شود 65 دینار. و یا به عبارت اخرى 10 دینار خمس 50 دینار رو که از 75 دینار کم کردید، 65 دینار باقی می ماند و این 65 دینار حلال مختلط به حرامه. مثل اون احتمالی که ابتداءً به نظر می رسید نیست، در اون احتمال اون مقدار باقی دیگه حلال مختلط به حرام نیست بلکه مشکوک الحرمه است. اگر 50 دینار رو از 75 دینار ما استثناء کردیم، اگر از شما بپرسیم که اون 25 دینار دیگر هل هو حلالون ام حرامون، شما در جواب نمی فرمایید که حلال مختلط به حرامه، شما در جواب می فرمایید اون 50 دینار حلال متیقن بود، این 25 دینار بقیه مشکوک الحرمه است. مشکوک الحرمه که خمس به او تعلق نمیگیره، باید یه عنوانی تحقق پیدا بکنه که ما به استناد اون عنوان بگیم خمس تعلق میگیره. لذا 10 دینار خمس 50 دینار رو که کم بکنیم، باید 65 دینار رو حساب بکنیم و نسبت به 65 دینار یقینا این حلال مختلط به حرامه، برای اینکه مسلم 40 دینارش به عنوان اقل حلاله، بقیهش هم حرامی هست که مقدار اون حرام برای ما مشکوکه. اون وقت 65 دینار خمسش 13 دینار می شود. 10 دینارم که اول داده بود عرض می شود که 20، عرض می شود که 3 دینار در اینجا، عرض می شود از 75 دینار می پردازه و در نتیجه 52 دینار بر این باقی میماند. در صورتی که روی طریقه اول این طوری که بیان کردیم 48 دینار برای این باقی میمان، اما روی این طریقه دوم 52 دینار برای این باقی میماند. از کلام بعض الاعلام تعنه تعین این طریقه استفاده می شود. حالا دلیلی که ایشون اقامه می کنه بر این مسئله، این دلیل روی قدری درش دقت بفرمایید ببینید دلیل تمامی هست یا نه. ایشون می فرماید دلیل ما بر این که این طریق تعین داره این است که ادله‌ای که در خمس حلال مختلط به حرام وارد شده، خب دلیل رو دقت بفرمایید، موضوع این ادله اونجاست که ما به حسب خارج دو صنف مال داریم، دو جور مال داریم، منتها مقدارش برای ما روشن نیست، علم به مقدار نداریم، اما کیفیت همین دو کیفیت، یکی مال حلال یکی هم مال حرام. و اینجوری که شما فرض میکنید که نه اشکال به مرحوم سید میکند، اینی که شما میفرمایید که همه 75 دینار رو عرض میشود اول خمسش رو حساب بکنه، عرض میشود 15 دینار، بعد اون 60 دینار رو هم به عنوان ربح مکاسب 12 دینار ازش استثناء بکند که مجموعاً برای این 48 دینار باقی میمانه، ایشون در مقام اعتراض به مرحوم سید میفرماید این موردی که شما میگید ادله‌ای که در حلال مختلط به حرام وارد شده این مورد رو نمیگیرد، برای اینکه شما اینجا سه جور مال و سه صنف صاحب مال دارید، یک مال حلالی که مربوط به این شخص دارید، یک خمس ارباح مکاسب که مربوط به امام و سادس دارید، یکی هم به عنوان حلال مختلط به حرام میخواید درست بکنید. در حقیقت سه نوع مال در اینجا وجود داره و جایی که سه نوع مال وجود داشته باشد ادله حلال مخلوط به حرام اونجا رو نمیگیره. ادله حلال مخلوط به حرام منحصرا اونجایی رو میگیره که یک مال حلال محض باشه و لهو صاحبون و حرام محض و لهو صاحبون، اما یک صنف سومی هم در کار باشه ادله حلال مختلط به حرام اینجا رو شامل نمی شود. لذا ما همین راه دوم رو میاییم انتخاب میکنیم و میگوییم که اول شما قدر متیقن از حلالتون رو بگیرید، خمس ارباح مکاسبش رو بدید، بعد او رو ضمیمه کنید به بقیه مال که ضمیمه هست، حلال مختلط به حرام درست میشه و حلال مختلط به حرام که درست شد و خمس اون حلال مختلط به حرام رو میپردازید که عرض کردیم ثمرش در 4 دینار ظاهر میشود. روی بیان مرحوم سید 48 دینار برای این باقی میماند، اما روی بیان ایشون 52 دینار برای این از 75 دینار باقی میماند. این خلاصه دلیلی است که بعض الاعلام اقامه کردن، لکن این دلیل به ظاهرهی درست نیست. خوب دقت بفرمایید. برای اینکه اول من یک مثالی برای شما عرض می کنم، بعد از راه این مثال پی به مفاد دلیل می بریم. این مثال رو من به صورت سوال از شما ذکر سوال می کنم و اون مثال این است که اگر فرض کنید یک مال حلالی، حلال محض که هیچ متعلق خمس هم نیست، یک مال حلال محضی که متعلق خمسی هم نیست اصلا، مشترک بود بین زید و عمرو، یک خروار گندمی در خارج بدون اینکه مسئله خمسی، زکاتی، چیزی بهش متعلق باشه، کان مشترکن بین زیدن و عمرن. حالا این مال حلال مشترک بین زید و عمرو آمد اختلاط پیدا کرد به یک مال حرامی. آیا در اینجا تکلیف چیه؟ این حلال مشترکی که اختلاط پیدا کرد به یک مال حرامی، اون حرام هم فرض کنید مشترک نیست، صاحب معینی به حسب واقع داره، لکن مقدارش هم معلوم نیست، این یه خروار گندمه، حالا یک خروار بودنش هم مسلم نیست، این مقدار گندم حلال به یک مقدار گندم حرامی که ماله، یک ماله که واقعی هست، اگر اختلاط پیدا کرد. سوال به عنوان مسئله فقهیه، من تکلیف فی هذه سوره، در این سوره تکلیف چیه؟ این دوتا شریک اول مردم مسلمانی هستن، مالشون هم مال حلال بوده، هیچ گونه هم خمس و زکات و اینا هم فرض اینه که بهش تعلق نگرفته، لکن مالشون اختلاط پیدا کرده به یک مال حرامی که میزان اون مال حرام مشخص و معین نیست، کما اینکه میزان مال حلال هم مشخص نیست. آیا در اینجا عنوان حلال مختلط به حرام تحقق نداره؟ یعنی اینجا دیگه خمس واجب نیست؟ یا اینکه این شریکین اگر بخواهند مالشون تطهیر و تزکیه بشه، فرض کنید توافق هم دارن، این طور نیست که اختلافی هم داشته باشن، آیا اگر این شریکین توافقی هم دارن، راه این که مالشون رو تطهیر بکنن غیر از آنیست که خمس این حلال مختلط به حرام رو بپردازن؟ راه دیگری برای حلیت در اینجا تصور می شود یا نه؟ ظاهر این است که راه دیگری نداریم. خب اینا مالشون ولو این که مشترکه، لکن چون مال حلالیه و با حرام اختلاط پیدا کرده، باید خمسش رو بپردازند تا اینکه بقیه مال مشترک تطهیر بشه و تزکیه بشه و شریکین ولو با مع موافقتهما بتوانند درش تصرف بکنند. یا در عکس مسئله یک سوالی میکنم من، فرض کنید اگر بگیریم بر این که ادله حلال مختلط به حرام این نیست که اینطور ایشون میگن، در حالا عکسش هم توجه بفرمایید، در عکس مسئله همینطور، اگر فرض کنید که یک مقدار گندم مال من شخصیه، هیچ گونه شرکتی هم ندارد، لکن این مقدار گندمی که مال من شخصیه اختلاط پیدا کرد با یک مال مشترک حرامی، با یک مال مشترک حرام اختلاط پیدا کرد، یعنی اختلاط پیدا کرد با یک مقدار گندمی که مال دو نفره و من هم اون دو نفر رو هیچ کدامش رو نمیشناسم و نه مقدار اختلاط رو میفهمم و درک میکنم، نمیدونم، فقط میدونم که این گندمی که مال من بوده و ملک شخصی من بوده و حلال برای شخص من بوده، این اختلاط پیدا کرد به یک مال مشترک حرامی. آیا در اینجا تکلیف چیه؟ بگیم اینجا چون مال حرام مشترکه، دیگه راه برای تطهیر و تحلیل مال شما باقی نیست. خیلی پس اینطوری شد. خب حالا که شما در مسئله اشتراک این معنا رو قبول کردید، اینجا در ما نحن فی بیایید مسئله رو از راه مقایسه، که قیاس اصطلاحی باطل نیست، مقایسه اینجوریه، شما مگر نمیگید که مال حلالی متعلق خمس بوده به عنوان ارباح مکاسب؟ خب حالا اینایی که در ارباح مکاسب خمس رو به عنوان شرکت و اشاعه ذکر میکنن، در حقیقت یک مال مشاع و مشترکی مخلوط شده با یک مال حرام دیگری. چرا بگیم ادله‌ای که در مال مختلط به حرام وارد شده اینجا رو شامل نمی شود؟ اینجا با اون شریک اینی که من مثال زدم چه فرق میکنه؟ اگرم کسی مسئله شرکت رو خیلی زیر بار نمیره، در حلال مختلط به حرام زیر بار نمیره، و الا در مثل ارباح مکاسب و معدن و کنز و قوس و امثال ذلک، که این حتی نظر خود امامه و لعل نظر ایشون در حلال مختلط هم همین باشه. حالا لکن فرض میکنیم که نه، در حلال مختلط به حرام این نظر رو ندارن، لکن در ارباح مکاسب دارند یا نه؟ خب در ارباح مکاسب چی بوده قبلا؟ قبلا مال حلالی بوده به عنوان ربح مکاسب، خمس بهش تعلق گرفته، پس یک شرکت خمسی به اون مال حلال متعلق شده. مالی که به عنوان شرکت خمسی خمس به او تعلق گرفته، حالا اختلاط با مال حرام پیدا کرده، چرا بگیم ادله حلال مختلط به حرام اینجا رو شامل نمی شود؟ مال فرق بین اینجا و بین اون مثالی که من عرض کردم؟ آیا در اون مثال شما میگید نمیگیره ادله حلال مختلط به حرام چون مال مال مشترکه، یا اینکه فرقی نمی کند مال مال مشترک باشه یا مال مختص باشه؟ اذا اختلط بالحرام راه تحلیل بقیه و تطهیر بقیه عبارت از خمسه. حالا اگر مربوط به شخص خودش بود همش مربوط به خودشه، اگر مربوط به این و شریکش بود ارتباط به این و شریک پیدا می کند. چه فرقی می کنه بین اینجا و اونجا؟ در اونجا رو بلا اشکال نمیتونید بگید از ادله حلال مختلط به حرام خارجه، اینجا هم همینطوره. حلالی بوده، خمس ربحی به او تعلق گرفته و ما هم در خمس ربحی قائل به شرکت هستیم. خود امام قدس سره قائل به شرکت، کما اینکه ظاهر آیه شریف هم همون مسئله شرکت رو دلالت میکنه. خود کلمه خمس اصلا از قصور مشاع است که دلالت بر اشاعه و دلالت بر شرکت داره. خود کلمه خمس به خلاف کلمه زکات که این خصوصیت درش نیست. اون وقت از ایشون این سوال رو میکنیم که مال فرق بین المثالین؟ آیا در اون مثال شما میگید راهی برای تطهیر نداره یا راه تطهیرش خمسه؟ اگر اونجا راه تطهیرش خمسه، اینجا چرا راه تطهیرش خمس نباشه؟ حق شریک رو نه، گوش بده شما، دونه 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 دونه. فرض این است که شریکین هیچ کدوم تقدم و تأخری ندارن. مثال من رو خوب دقت نکردید. یه مقدار گندم اینجا هست مال زید و عمرو، بعد یه اختلاط قهری پیدا شد بدون اینکه هیچ کدام نقشی در این اختلاط داشته باشند، لکن حالا دلشون میخواد که این مال مشترک مثل سابق براشون تطهیر شده باشه و پاک شده باشه. آیا اینجا ادله حلال مختلط به حرام نمیگیره یا میگیره؟ چرا نمیگیره؟ چرا نمیگیره؟ در دلیلش مگه نداره؟ در دلیلش میگوید که در دلیلش میگه که ولحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحب الحرام. حالا این حلال دیگه قید نکرده که اشتراکی نباید در کار باشه، مسئله اشتراک و اختصاص نیست. مال حلال یک وقت اختصاص به زید داره، یک وقت مشترک بین زید و عمرو، هر دوشون هم آدم متدینی هستن، مالشون هم حلال بوده، خمسی هم نداشته، فقط اختلاط پیدا کرده به یک مال حرامی. حالا راهی برای تطهیر مال اینها وجود داره یا نداره؟ راهش عبارت از همین تخمیسی است که ما از ادله حلال مختلط به حرام می توانیم استفاده بکنیم. لذا این بیانی که بعض الاعلام می فرماید مخصوصا بنابراین که در ربح مکاسب و امثال زاله ما شرکت به نحو اشاعه رو قائل بشیم که تقریبا یکی از اقوال بلکه لعل قول مشهور در باب خمسه، خب این شرکت خمسی با شرکت‌های دیگر چه فرق می‌کنه؟ منتها این اربابش کلیه در حقیقت، لکن اونها صاحب شخصی داره، دو شریک شخصی هستن، اما این که نمیتونه فارغ از نظر حکم باشه. پس لذا این بیانی که ایشون میفرماین که حتما باید همین دو صنف در کار باشه، حلالی باشد مربوط به خودش، دیگه حرامی هم باشه مربوط به غیر، صنف سومی هم نداشته باشد که مربوط به ساده و امام باشه. چرا؟ این رو از کجا به دست میاری؟ اون جایی که مختص باشه حلال یا مشترک باشه فرقی نمی کنه، کما این که در مثال شریکین ما این مسئله رو عرض کردیم. آیا شریکین از چرا اینجا مالشون رو تعطیر بکنن؟ میگم دو تا شریک مقدسن، مال مشترک حلالشون مخلوط شد به یک مال حرامی، میخوان مالشون رو تطهیر بکنن، آدمای متدینی هم هستن، آیا اینجا چه راهی برای تطهیر مالشون وجود داره جز همین مسئله خمسی که از ادله حلال مختلط به حرام استفاده میکنیم؟ راه دیگری برای تطهیر مال اینها وجود داره؟ اگر در اون شریکین شما ملتزم می شوید، که باید ملتزم بشوید و چاره ای ندارید، خب اینجا حلالی بوده، خمس ربحی به او تعلق گرفته، خمس ربحی هم سبب شده که بین ارباب خمس و بین این تاجر یه شرکتی است، خمسش مربوط به ارباب خمس، چهار خمسش هم مربوط به صاحب این تجارت و صاحب کسب. منتها این مال حلال مقدارش الان مشخص نیست که حالا که مختلط به حرام شده چه مقدارش حلاله و چه مقدارش حرامه. لذا این دلیل ایشون رو نمیتونیم بپذیریم. اون وقت رو شاید روی همین جهت باشه که ایشون یعنی امام بزرگوار مسئله تخییر رو در اینجا به عنوان یک قول ثالث اختیار کردن، که نتیجه تخییر این میشه که میتواند 75 دیناری که پیشش هست بعد از آنی که میداند دو خمس در اینجا وجود داره، میتونه اول خمس حلال مختلط به حرام رو بپردازه بعد خمس ربحی رو، میتواندم خمس ربحی رو به عنوان حلال متیقن بپردازه و بعد به ذمیمه بقیه اموال به عنوان حلال مختلط به حرام بپردازد. ترجیحی ندارد احد الطریقین علی الطریقه الاخرى. لذا از عبارت ایشون تخییر استفاده می شود، این طوری که عرض کردیم. نه، اون یه مطلب دیگریه، اون در یه مسئله دیگریه. اون مال مسئله دیگری است که فردا انشالله اون مسئله دیگره. مثل اینکه شما در مطالعه هم خیلی تندروی میکنی. این مال مسئله بعدیه.